بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. سلام و ادب خدمت همه شما
عزیز.
بیاد بالا.
ماشاءالله.
خب شما خوبین ان شاء الله که تعداد همین دوستان همین مقدار هست. بله. همه رفقا پایه یک. شما حتما توی بحثای قبل از ورود به حوزه هم مباحث مربوط به پژوهش و اینها رو احتمال زیاد گذروندید، درسته؟ هیچی نگذروندید در مورد روش پژوهش، روش کارهای پژوهش، چیزی نگذروندید. تو ذهنم بود یه وقتایی در واقع کتابی بود به عنوان روش تفکر بود، چی بود؟ آره، تفکر و پژوهش همون رو منظورمه. من مدرسه همین آموزش پرورش اینها رو منظورم.
آره آره، روی مدرسه زیاد حساب باز نکنیش.
نه، منظورم همون دوره‌ای که بالاخره تو دبیرستان و اینها بالاخره شما چیزهایی رو گذروندید.
بحث
کتاب
موضوعات
میدادن. خلاصه خیلی نباید ذهن شما به اصطلاح بیگانه باشه از موضوع پژوهش. احتمالا یه چیزهایی رو میدونید. احتمالا کسانی که وارد فضای علمی میشن، حالا چه در حوزه چه در دانشگاه، یعنی بناشون رو بر این میذارن که کار علمی انجام بدن، حالا چه میخواد هدفشون معلمی باشه، چه مثلا فرض کنید که تو حوزه بگه من میخوام مثلا پژوهش نکنم، میخوام سخنران باشم، میخوام فرض کنید که مبلغ باشم، میخوام مثلا کار جهادی انجام بدم، من میخوام فرض کنید که مدیر یک حوزه‌ای بشم، هر سمتی و هر جایگاهی و فرد داشته باشه، اگر وارد فضای کار علمی باشه، در واقع بی نیاز از موضوع پژوهش نخواهد بود. مثلا روش پژوهش در واقع فقط روش مربوط به مطالعات و نوشتار به اصطلاح کارهای پژوهشی مرسوم نیست. بفهمید روش یک کاش رفاقی خود نزدیکتر میشستن اینجوری یه ذره یه جوریه این کلاستون. خیلی زحمتتون میشه بیاین یه خورده جلوتر ببخشید یه ذره. حالا این یک ساعت رو که میخواین شما بنشینید، بذارید یه ذره حس حال بهتری انشاءالله برقرار بشه. ببخشید زحمت میده. ببخشید آقا زحمت لطف میکنه. بیا اینجا که خیلی خوبه.
اینجا چه حالا اینجا
نشستم. تجربه کن ببین چه حسیه. آره همین تغییرات کوچیک یه ذره یه کوچولو حس آدم رو عوض میکنه دیگه. حالا ببین خدمت شما عرض کنم که من به نظرم میرسه که هیچ کس بی نیاز نیست از متد پژوهش، ولی اینکه بخواد سخنران باشه، ولی اینکه بگی که من میخوام مثلا مدیر یه پروژه فرهنگی باشم. چرا؟ چون اون قالب کلی پژوهش به ما چی میگه؟ قالب کلی پژوهش به ما میگه خوب یه موضوعی رو توصیف کن، راه‌های مختلف رو برای تبیین اون موضوع به کار بگیر. سلام علیکم بهتون. سلام علیکم بهتون. خوش اومدید. بفهم. خب تا یه ذره حواسمون باز جمع بشه یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اجازه میدید این درم ببندم؟ برسم. بسته نمیشه؟ چرا؟ آه مشکل داره. خلاصه بعضی ها به اشتباه اینجوری فکر میکنن که پژوهش فقط مربوط به نوشتن هستش و کسی که فقط بخواد حالا کار پژوهشی انجام بده و احتمالاً کسانی که حالا توانمندی‌های دیگه‌ای رو ندارن میرن سراغ پژوهش، مثلا بعضی همچین گمانی دارن. و الا تو حوزه مثلا میشه کارهای تدریسی انجام داد، میشه منبر و سخنرانی رفت، میشه در واقع مدیریت مجموعه، میشه امام جمعه بود و الی آخر. میخوام یه نگاه دیگه‌ای داشته باشیم به ماجرا. امام جمعه ای که در واقع متد پژوهش نداره تو امام جمعه گی خودش هم چیه؟ در واقع ناقص خواهد بود، نمیتونه موفق پیش بره، چون نوآوری نداره، چون توصیف خوب از مسائل نداره، چون متد خوب مطالعه رو نداره، چون چینش خوب مسائل رو نداره. اگر یه کسی فقط میخواد کار فرهنگی بکنه ولی متد پژوهش دستش نباشه، موضوع کارش رو خوب نمیشناسه، روش ارزیابی کارش رو بلد نیست، نوآوری تو کارش ارائه نمیده، نتیجه گیری کارش رو نخواهد داشت، استخون بندی و اون اسکلت بندی کار رو رعایت نخواهد کرد. اگر کسی هم معلم باشه، متد پژوهش رو نداشته باشه، شیوه ورود و خروجش به مسائل، شیوه چیدن مسائلش، شیوه مهندسی مطالبش، شیوه نوآوریش، نتیجه گیریش، اینها دچار مشکل خواهد بود. همه اینا که خدمتتون عرض کردم مسیر پژوهش، حالا یه وقتی به صورت نوشتاره، یه وقتی به صورت کار مدیریت و اجرایی، یه وقتی هم به صورت چیه؟ سخنرانی و معلمی و تدریس و اینها. پس وقتی ما داریم با متد پژوهش آشنا میشیم، در واقع داریم با روش علمی آشنا میشیم. میخوایم بگیم ما وارد بالاخره فضای علمی شدیم، درسته؟ یعنی نرفتیم راننده تاکسی بشیم، نرفتیم مثلا کار چه میدونم دیگه ای انجام بدیم، نرفتیم توی بازار و اینا. اصلا من میخوام به شما بگم حتی اگر اون کسی هم که میخواست بره بازار و کار تجاری اینا انجام بده، اگر میدونست و خوب فرایند حل مسئله رو بلد بود، فرایند حل مسئله رو فقط تو این کلمه خلاصه میشه، اینو بعد نیست حالا بدونید، بعدا هم باهاش یه ذره کار داریم، ولی حالا فعلا کلمه تابان یعنی چی؟ این کلمه کلمش خب
اطلاعات
دیگه بارگذاری خوبه، چیز نداره. تا آه یعنی جدا جدا کردید این حروف رو؟ یعنی تابان رو معنا نکردید حروفشو؟ فرایند حل مسئله همین؟ نه شما درست داره میگین، تش توصیف دقیق مسئله است. ببخشید خیلی بد میزنم. الفش ارزیابی مسئله است، به بارش فکریه، الف انتخاب راه حل مناسب، و نون چی؟ نتیجه گیری و تحلیل نهایی. یعنی اگه یه راننده تاکسی هم باشه، باید تو زندگیش، یعنی یه جورایی واقعیتشو بخواید، همه ما تو زندگی اون نیازه به این 5 تا مرحله داریم. 5 تا مرحله حل مسئله است دیگه. شما مواجه میشید با انتخاب رشته تحصیلی، مواجه میشید با انتخاب نمیدونم همسر، یه شغل، کار، رفیق، همحجره‌ای، معلم. صبح تا شب ما درگیر این حل مسئله هستیم، درگیر موضوعش هستیم، ولی اینکه شیوهی که به کار میبریم درسته یا نه معلوم نیست درست باشه. یعنی توصیف دقیق از مسئلهمون نداریم، مثلا بارش فکری نداریم، همیشه یه موضوع به ذهنمون میرسه، به ذهنمون میرسه که مثلا از یه کسی عصبانی شدیم، فقط یه دونه مثلا مش بخوابونیم زیر تو صورتش، یا مثلا یه حرف نامربوطی بهش بزنیم، یه خورده دقت دلمون خالی بشه. یعنی فکر نمی‌کنیم که آقا مثلا این 5 تا شیوه دیگه هم داشت. بارش فکری نداریم، راه حل مناسب از بین اون بارش فکری نداریم الی آخر. این کل مسیر زندگی ماهاست، کاری به پژوهش نوشتاری نداره، به یک معنی میشه گفت کاری هم لزوما به مسیر علمی نداره. حالا تو مسیر علمی میگن آقا شما الان میخوای مثلا بیای یه موضوعی رو در واقع راجبش پژوهش بکنی، و پژوهش واقعتش مساویه با تولیده، مساویه با یک مقدار خلاقیت و نوآوریه. میخوایم این روحیه رو انشالله کم و بیش پیدا بکنیم، اینا رو با هم صحبت بکنیم. تا دلتون بخواد کارهای تکراری داره انجام میشه تو مسیر علمی ما. من یه وقتی سال 91-92 بود، گفتن که شما بیا بشو مسئول مطالعات مرکز ملی جوانان. بعد ما رفتیم دیدیم یه ساختمون خیلی بزرگی رو اینا تا دلتون بخواد کار پژوهشی انجام دادن. یعنی چیزای دو برابر پایان نامه، مثلا یه پایان نامه معمولی شاید 300 صفحه است، من دیدم آقا یه مثلا نوشتارهای 600-700 صفحه‌ای. بعد پرا، نه اینکه مثلا فرضون یکی دوتا. گفتن آقا اینا همه کارهای مطالعاتیه که انجام شده. ما یه یک ماهی رفتیم تو اون سالونی که پر بود از این پژوهش‌ها، فقط من چرخیدم و اینا رو نگاه کردم. دیدم تا دلتون میخواد کارهای چی انجام شده؟ کارهای تکراری انجام شده. یعنی یه موضوعی رو که میتونست بارش فکری داشته باشه، روش‌های مختلف برای حلش باشه، ما به این نمیگیم پژوهش. یعنی پژوهش مساوی کار تکراری نیست. پژوهش باید توش تولیدی باشه، مواجه بشه با نیاز، برای اون حل اون نیاز چه کار بکنه، یه راهکار جدید پیشنهاد بده. چون رفقا مسئله یعنی چی؟ حالا اینو به من یه توضیح بدید.
این یه سوال، یه جواب
میشه. نه اینطور نیست. مسئله تو پژوهش لزوما مساوی سوال نیست. مسئله به چه معناست؟
یعنی محل سوال.
مسئله به معنی چالشه، به معنی خود سوال یعنی نیاز دیگه. سائل و اما سائل فلا تنهر، یعنی درخواست کننده. درخواست کننده چرا درخواست میکند؟ به خاطر اینکه نیازی داره. بعد شما میگی این نیاز رو همه دارن به یک شکل بهش پاسخ میدن، باز اون نیازه هست. یعنی همه مواجه میشن مثلا با فلان مشکل جوانان، مثلا فرض کن پرخاشگری، چه میدونم نیاز جنسی، نیاز اقتصادی. اگر که هر کدوم از شما رد شدید، فقط یه دونه پاسخ به این دادین و این، ولی اون مسئله هنوز سر جای خودش باقی مونده، یعنی که ما پژوهش، مسیر درست پژوهش رو پیش نرفتیم. پژوهش به معنای پیدا کردن راه جدید برای برون رفت از اون چیه؟ چالشه، از اون مسئله است. شما درست گفتید، مسئله در واقع برگرفته از سواله. ولی سوال رو یه فرد نادون میپرسه، ممکنه مسئله رو کی تولید میکنه؟ مسئله رو فردی که آگاه هست، فردی که در واقع یک سری اطلاعاتی داره، نیازها رو میدونه، چالش ها رو میدونه. لذا وقتی میگیم پژوهش مسئله محور است، یعنی چی؟ یعنی پژوهش مبتنی بر شناخت نیازهاست و پژوهشی در واقع میتونه پژوهش به حساب بیاد که تلاش کرده که اون نیاز رو چیکار کنه، تعادلی برطرف کنه. یعنی اگر شما گفتن که کار پژوهشی انجام بده، اومدی گفتی که تقوا از منظر قرآن، بعد کاری انجام دادی که هزار نفر قبل از شما این کار رو انجام دادن، ما به این پژوهش، تو اصطلاح دقیقش ما پژوهش نمیگیم به این کار، به این میگیم یه مطالعه و یه گردآوری که شما انجام بدی. من میخوام برم در مورد حروف مقطعه در قرآن تحقیق کنم. بله 29 تا سوره مثلا، 29 تا سوره است یا نه؟ مثلا 29 تا سوره است که درست میگیم یا نه؟ کمتره. 29 تا سوره است که مثلا حروف مقطعه رو داره. خب بعد من رفتم مطالعه کردم، دیدم آقا اینا رو توی مثلا قرآن حروف مقطعه اینجوری است. خب حالا بعدش چی؟ و فقها و مفسرین در مورد حروف مقطعه در قرآن هم همچین حرفی زدن. یکی گفته رازی است بین خدا و رسول، یکی گفته که مثلا به ترتیب عددهای حروفی که تو این حروف مقطعه هست، مثلا اون سوره اومده مثلا الف لام میم، یعنی بیشترین حروف تو سوره بقره اول چیه؟ الفه، بعدیش لام، بعدیش میمه. این پژوهشی که مرحوم آسد مصطفی خمینی انجام داد، مثلا تعطی تو حدود 10 تا سوره رو انجام داده، بقیه‌اش هم کامپیوتری انجام دادن، مثل اینکه این اثبات شده. خب ممکنه این باشه. خب این کاری که آقای آسد مصطفی خمینی انجام داد، اون کار دیگه هم که فقها و مفسرین دیگه انجام دادن، شما می‌خواید چی کار کنی؟ یعنی شما مواجهت با این مسئله چیه؟ که آقا اصلا چرا مگه خدا نمیگی حکیم حرف لغو نمیزنه؟ برای چی گفتی کاف ها یا عین صاد؟ بعد اگه گفتی رمز و رازه، پس چرا همه میگن کربلا و یزید و هلاکت و آتش و مثلا؟ خب اگه تونستی از یه موضوعی که دیگران مطالعه انجام دادن، شما روی کرده جدید داشته باشی، میشود چی؟ مسئله، میشود پژوهش. رفقا حرف من انشالله خوب انتقال پیدا بکنه. ما مسامحتا داریم به خیلی چیزا میگیم پژوهش، ولی اون چی که در کتابهای روش علمی به عنوان پژوهش معرفی شده، که حالا بخش از این کتابا رو میخوام امروز خدمتتون معرفی کنم، پژوهش مبتنی بر چیه؟ مسئله یابی و ارائه راهکار جدید برای حل اون مسئله است. ما به این میگیم پژوهش. ذهنی در واقع پژوهشگر است که در واقع حیطه موجود را بشناسد. لذا اولین چیزی که ما توی پژوهش مطرح میکنیم، بعد از تبیین موضوع میگیم که چه پیشینه ای داره. تبیین موضوع و بعد پیشینه، یعنی مسئله، گفتم مسئله رو کی پردازش میکنه؟ مسئله رو فردی که آگاه هست پردازش میکنه. یعنی ذهن خام اصلا مسئله پرداز نیست. ذهن خام پس چی کار میکنه؟ ذهن خام سوال میکنه. ذهنی که در واقع یه سری اطلاعات داره، یه سری در واقع دانشی رو داره، او چی کار میکنه؟ مسئله پردازی میکنه. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ یه کسی توضیح میده من چی دارم میگم یا خودم فقط همشو توضیح بدم؟ یعنی تا ندونی پیشینه پژوهش چیست، پیشینه اون موضوع چیست، شما نمیتوانید کار پژوهش، یعنی که آقا الان در مورد تقوا چقدر افراد در موردش در از نگاه قرآن صحبت کردن، تعداد کلمه تقوا هم در آوردن، معناشو گفتن، نمیدونم. خب آیا میشه مثلا مفهوم تقوای قرآن رو با سلف کنترل مثلا روانشناسی تطبیق کرد؟ آیا میشه اون مؤلفه هایی که تقوا داره میگه از منظر قرآن با موضوعی که به اصطلاح به عنوان خود کنترلگری، خود مهارگری تو علم روانشناسی غربی مطرح شده، آیا اینا قابل تطبیق هستن یا نه؟ یعنی پس این فرد معلومه که یه خود آگاهه که آقا یه مفهومی به اسم سلف کنترل هم توی چی داریم؟ بگیم توی روانشناسی داریم. و در موردش فردی به اسم مثلا فرض کنید که فلان آقا یه تحقیق و پژوهشی انجام داده. پس من میخوام ببینم آیا اینجا سوال من اینه، اون چه که سلف کنترلی که غربی‌ها میگن همون تقوایی است که قرآن میگه؟ اونا 5 تا مؤلفه ذکر میکنن، قرآن هم همون 5 تا رو میگه؟ یا قرآن 6 تا مثلا مؤلفه مطرح میکنه؟ یعنی اطلاع از پیشینه پژوهش. درست شد بچه ها؟ این که مثلا شما میرید توی پروپوزال های تحقیقی، توی طرحنامه های تحقیقی یه بخشش اینه که میگه آقا پیشینه پژوهش را معرفی کن. برای چی؟ قبلا کیا بحث کردن و چی گفتن؟ آقای مصباح هم در مورد تقوا از منظر قرآن صحبت کرده، آقای جوادی آملی هم یه جلد کتاب داره تقوا از منظر قرآن، آقای سبحانی هم یه جلد کتاب داره، آقای مکارم هم یه جلد کتاب داره تقوا از منظر قرآن، امام هم در مورد تقوا از منظر قرآن صحبت کرده. آقای حسن، خب اینا چه رویکردها و چه تفاوتایی با هم دارن؟ اون چی گفته؟ اون چه برداشتی کرده؟ و دیگری چه؟ ببینید همه کتاب ها منظوری سوالتون سوال خوبیه. نگاه کنید اگه اینجوری باشه که پژوهش اصلا تعطیل میشه کارش. آقا من کی میتونم برم همه این کتاب ها رو بخونم؟ اولا در واقع باید اون رویکردهای مهم رو بشناسه. یعنی اگر کسی تو پژوهش این رو دقت بفهمید رفقا، کسی تو پژوهش راجع به یک موضوعی لااقل 3 تا منبع اصلی رو ببینه، میگن آقا شما پیشینه پژوهش را دیده اید. حالا امروزه که خیلی کار آسونه، شما یه سرچ میکنید تو اینترنت میبینید که آقا مثلا 10 تا مقاله در مورد تقوا از منظر قرآن نوشتن. حالا چرا امروز ما گیر دادیم به تقوا؟ چه میدونم در مورد پیامبران بنی اسرائیل نوشتن، در مورد حضرت عیسی نوشتن، در مورد موضوع اقتصاد از منظر قرآن نوشتن، موضوع ربا، اقتصاد، نمیدونم فلان، درسته؟ موضوع رابطه با کفار مثلا از منظر قرآن. این که یه موضوعی به ذهن شما میاد این مساوی کار پژوهشی نیست. وقتی موضوع به ذهن ما میاد مساوی کار مطالعاتی است، کار تدوینی است، کار تألیفی است. کار تحقیقی و پژوهشی یعنی حرکت برای یک تولید جدید. کار تدوینی، تدوین یعنی چی رفقا؟ تدوین یعنی گردآوری، مدون کردن یک موضوع. تألیف یعنی که اونم تقریبا به همین معناست، یعنی یه جوری جمع و جور کردن یه سری حرفا. آیا واقعا پیامبران اولوالعزم همین 5 تایی هستند که گفتن؟ آیا رسالت حضرت موسی یک رسالت جهانی بوده؟ سوال. من اصلا راجع به این موضوع اطلاعی ندارم، میرم مطالب رو گردآوری میکنم. آیا راجع به این سوال ها جواب ندادند؟ جواب دادن. آیا اگه یه نفر از دین خودش مثلا دست برداره و به شما به یک رفیقت مثلا 15,000 تومان قرض دادی، بعد یه وقتی دیدی که خیلی پسر خوبی و دلت سوخت و اینا، گفتی آقا من 15,000 تومانو بخشیدم بهت، خب آیا وقتی بخشیدی میتونی دوباره برگردی بگی نه پشیمون شدم، تو اون روز رفتی مثلا دیدم که خیلی راحت برای خود 300,000 تومان خرج بیخودی کردی، 500,000 تومان منو بده بیاد؟ من فکر کردم مثلا آیا کسی که دین خودش را میبخشد میتواند از دینش برگردد؟ این سواله. این سوالو جواب ندادن. چه جوابی دادن؟ چی؟
اهل حدیث هست مثل سگیمونه که اولی استفراغ کرده، بعد استفراغش رو دوباره بخشش کرده، بخشش پس بگیر مثل
چه روایت چیزیه یه جوره جلوات بخش از نکت
از قبلش
یه بار قبلش میگه که مثال بد زدن در شأن ما نیست، ولی کسی که ببخشد و بخششش رو پس بگیرد مانند سگیست که استفراغ خودش رو دوباره بخشد.
یه جوری میشد
واسه اون کارا
سر صبح حتی سر صبح نیست ولی دیگه ذره حالات ده. ببینید منظور چیه؟ ما این سوالو مطرح میکنیم، آقا میگه که فکر کنم نمیشه. خب فکر کنم نمیشه با اینکه یه جواب قطعی بدی چقدر فاصله داره؟ این که الان بری یه سرچ کنی، یه رساله رو نگاه کنی ببینی که چیه؟ به این حرکت ما پژوهش میگن. این که ما رفتیم رساله رو باز کردیم دیدیم که آقا کسی که از دین خودش بگذرد دیگر جایز نیست که برگردد، به این میگن حرکت به سمت یک در واقع کسب معلومات جدید، یک مطالعه رو بهش میگن، یک کار مطالعاتی انجام بده. حالا میشه فتوای 10 تا فقیه رو بگی فقط الان رو نگی؟ میگه باشه، میرم مثلا رساله آقای شوبری و مکارم همه رو نگاه میکنم، 10 تا فقیه رو میارم برات لیست میکنم که هستین بچه ها، لیست میکنم که آقا همه اینا گفتن که جایز نیست که از دین خودش برگرد. این میشه باز چی؟ تدوین. آقا چه دلیلی داشته اینا این حرف رو زدن؟ چرا پس حرفشون با حرف مثلا شیخ مفید متفاوت بوده که در قرون اولیه، حالا قرون اولیه که نیست، مال سال قرن چهارمه دیگه، مرحوم شیخ مفید، چرا با حرف شیخ مفید حرف اینا متفاوته؟ مگه شیخ مفید هم فقیه شیعی مثلا مسلمان نبوده؟ اونم به مصادر و به منابع و به مدارک دسترسی داشته. چرا ایشون همچین فتوایی نداده؟ چرا بعد از او شیخ طوسی اومده دو وجه کرده؟ گفته دین پدر و مادر و زن و شوهر با هم متفاوته با دین آدمایی که با هم رابطه مثلا نسبی ندارن. این میبینید انگار که این فرد اطلاع پیدا کرده از فتاوا، اختلافشون و حتی مثلا این تفاوت. الان داره انگار چی تولید میشه؟ کم کم داره، کم کم بگین، داره کم کم مسئله تولید میشه. اولش یه سوال بود، من واقعا این سوالو نمیدونستم. یه کسی اومده تو خیابون از من سوال کرده که آقا میشود فلان یا نه؟ آقای اسم شریفتونو، آقای طوسی، آقای طوسی مثلا میگه من میام اینجوری بهت جواب میدم، بیا این رساله جایز. ولی یه طلبه رفته فتاوا رو دیده، مدارک رو دیده، منابع رو دیده، یه روایتی هم پیدا کرده که آقا میتواند از دین خودش چیکار کنه؟ به اصطلاح یه کلمه‌ای هست میگن ابرا، میتونه از اون ابرا یعنی بری عزمه کردن برگرده، یعنی بگه بری عزمه نیستی، من پشیمون شدم، من فهم میکردم تو مثلا واقعا به این 500 تومن نیاز داری، یهو رفتم دیدم که تو اومدی مثلا موبایل 5 میلیونی خریدی، پس ها تو که انقدر دیگه داری موبایل 5 میلیون 500 تومن ما رو رد کن بیاد. میگه تو بخشیدی، میگه تو بخشیدی دیگه نمیتونی از بخشش خودت برگردی. رفقا مثال دارم میزنم، انشالله حوصله بکنید. این مثال یعنی فرق موضوع با مسئله، فرق سوال با مسئله. داره کم کم چی تولید میشه؟ ممکنه که شما الان بتوانید یک سوال، یک پاسخ جدیدی را تولید کنید. پاسخ جدید این باشد که مثلا آقا شقوق مختلف داره این ماجرا، کی بخشیده، در چه شرایطی مجبور بوده بخشیده، یه اطلاعی پیدا کرده بخشیده، این یه گریه‌ای کرده فکر کرده نداره بخشیده، فرداش دیده مثلا یه عبای 10 میلیونی مثلا رو دوششه. چه کسی؟ پدر بخشیده، همسر به همسرش بخشیده، یه زنی مثلا مهریه خودشو بخشیده، تو رو درواسی بخشیده، تو فشار پدر شوهرش مثلا بخشیده. میدونید چی میخوام بگم؟ حالا این فردی که الان طلبه هست تو مسیر علمیه و آگاه هست داره این مسئله رو چیکار میکنه؟ تولید میکنه. خب میره پیشینه پژوهش رو میبینه، میبینه آقا اینا های حرفا رو زدن یا نه، و چه کسی میتواند در واقع بگیم یه قدم علم رو میبره جلو؟ کسی که در واقع بارش فکری های مناسب داره، کسی که بارش فکری مناسب داره. ببین مثلا من یه وقتی توی کلاس دیگه به رفقا مثال زدم از همین صندلیایی که شما نشستین، شاید اگه 20 سال پیش ما توی مراکز علمی و آموزشی میگرشتیم، شاید ها نمیدونم، حالا همچین صندلیایی با این شکل و قواره پیدا نمی‌کردیم. مثلا نیمکت بود، چوبی بود، مثلا چه میدونم نوشتاری کنار دست نداشت. ولی این فردی که اینو تولید کرد دید آقا اون صندلی قبلی فلزیا و چوبیا و اینا یه مشکلاتی داشت، بچه ها مثلا نیم ساعت میشستن همه کمردرد و فلان این حرفا، بعد زود از بین میرفت و الاخر. یعنی چی تولید شد؟ چالش ایجاد شد و آقا دیدن که آقا اینا مثلا سطح کیفیت آموزش میاره پایین. مثلا حالا به مثال من خیلی گیر ندیده، بعد آقا این مثلا باید فنر بذاریم یه خورده انعطاف داشته باشه، متوجه این که آقا مثلا کمرش خسته نشه، این فرد در پی یافتن پیشینه این پژوهش، پیشینه این تولید، رسید به یک محصول جدید. مثال خیلی واضحش رو شما میتونید در همین گوشی‌های موبایل پیدا بکنید. از نمیدونم 11 و 0 گرفته یا قبل از اون، الان رسیدیم به یعنی که چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه اگه تولید جدید نباشه بازار رو از دست میده. اگه تولید جدید علم دینی نداشته باشی بازار از دست میدی. این منظورم این بازار چیزی نیست رفقا، بازار کسب مادیات نیست، یعنی مخاطب خودت از دست میدی. یعنی ما و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یعنی خدای متعال هر پیامبری رو میفرسته اونو در واقع و داره تحول ایجاد میشه به لحاظ سطوح فرهنگی تو جامعه ما. اگر شما در مقابل سوال این که چرا زنها بی‌حجاب هستن همیشه این پاسخ رو دادی که چون بی‌دین هستن، و اگر برای راه حل اون همیشه این بزنید رسید که چهار تا روایت بیاری که آقا شما رو از موی سرتون آویزون میکنن و فلان میکنن و بسار میکنن، این شیوه پاسخ‌دهی به مسئله نخواهد بود. آیا میتونی یه بارش فکری داشته باشی که چه بسا اینا تو هویت یافتگیشون دچار مشکلن، چه بسا حتی به لحاظ سیستم عاطفی دچار مشکلن، به لحاظ ارتباط درون خانوادگی دچار مشکلن، به لحاظ مدل قضاوت کردن، مدل شکل‌گیری هویت یه دختر نوجوان الی آخر اینا مشکل؟ پس در واقع شاید ها، من فقط دارم همینجور حرف میزنم، نمیخوام بگم که شما پس برو بگی جانباز افتش که آقا مشکل بی‌حجابی با روایت‌های پیامبر اکرم حل نمی‌شود. بگین آقا بله چند تا علت میتونه داشته باشه. ببینید تمرین، توجه به حیطه‌های مختلف، مطالعات مختلف. یه نفری که الان پر از مطالعات جامعه شناسی و دین شناسی و علوم انسانی و روانشناسی نفع، طبیعتاً اگر این بره مفسر قرآن بشه بالاخره تو بارش فکری های متعدد خواهد داشت، چون مسئله را از جوانب مختلف میبینه. پیشینه مطالعاتی ما، توجه ما به حیطه های مختلف، تفکر ما، اینا همش کمک میکنه به بارش فکری. من اعتقادم اینه که سطوح هوش یکسانه، سطوح توجه متفاوته. یعنی اگر مغزها سالم باشن، مغزهای من و شما همشون یه تعداد سلول داره و نورون‌های عصبی داره کار میکنه. مثل اینکه آقا این دست الان کار میکنه، بله این دست کار میکنه، خب این دست چرا مثل آقای فرشیان نمیکشه مینیاتوری، یا چرا مثل آقای امیرخانی خطش قشنگ نیست، نخواسته که اینو اینجوری پرورش بده؟ آیا نبود؟ چرا؟ اگه میخواست، اگه ذوق و شوقشو داشت، ما قائل به این هستیم که در واقع انگیزشیه توانمندی های ما، یعنی همه انیشتین درونی دارن، منتها اون میره تو کشف فرمول نسبیت، این میره مثلا توی کشف ماجرای دیگه، یکی مثلا تو کشف هیچی نمیره، اصلا نمیخواد از این استفاده کنه. یعنی هم حافظه هم هوش، این که گفتن تفاوت اینجوری، تفاوت در بیس ماجرا نیست، مگر اینکه مغز ناسالم باشه، مگر اینکه این سر داشته باشه، مگر اینکه مثلا یه شوک عصبی بهش وارد شده، بعضی سلول‌ها نابود شدن، مگر اینکه مثلا فرض کن موقع به دنیا اومدن خیلی فشار به مغزش اومده، بعضی سلول‌ها نابود شدن. این اتفاق چون میافتاد، نخندید، چون بچه‌ها مثلا ناقص میشن توی تولد، مادر شوک عصبی بهش وارد شده، این بچه استراب زیاد دریافت کرده، اصلا کلی از نورون‌های مغزش آسیب دیده. صحبت هم سر سلامته. اگه سلامت باشه چی تفاوت ما رو ایجاد میکنه؟ انگیزش های ما، توجهات ما، چی؟ نوع عمل کرده ما، تجربه های گذشته ما. استعداد
بعضی وقت تو ریاضی بیشتر تلاش کنم، باید که شد از اونهایی که زاده ریاضی رو خیلی بهتر بلدن
باشون بیشتر بشه. بله، استعداد یعنی ضرب این چند تا عامل در هم دیگه، یعنی مدل سبک زندگی فرد، درست شد؟ مدل در واقع تجربیات گذشته او، مدل سلامت بحث روانی و ذهنی او، سلامت. بعضی میبینی که این سلامت رو نداره، مثلا میبینی آقا ریاضی متوجه نمیشه، بعد میبینی که این بچه اصلا تمرکز نداره. چرا تمرکز نداره؟ چون خانواده همش درگیرند. و یعنی اینم اگر که زندگیش این شکلی بود و این فضا رو داشت، در واقع این استعداد ضرب همه این عوامل با هم دیگه است. ضرب همه این عوامل ضرب در چی؟ ضرب در به اصطلاح ما بهش میگیم موتیویشن یا انگیزش. یعنی اون احساس نیازی که فرد داره، علاقه‌ای که فرد داره، ذوق و شوقی که داره. چون پدرش مثلا خلبان بود و ازش به عنوان قهرمان یاد میکنند و این حرفا، از کودکی چیه؟ همشون صحنه رو دیده، اون جام، نمیدونم میگم جام، اون تقدیر نامه پدر رو دیده، اون به اصطلاح اون چی میگن، ماکت هواپیماش رو دیده، اون عکساش رو دیده، اون جزواتش رو دیده، کلمات رو دیده، عکساش توی مثلا این که دارن درجه رو بهش میشست. این بچه داره چیه؟ انگیزش و علاقش و همه اون سیستم توجهش میره سمت اون. شما میری مثلا دوست داری پاستیل بخری، اون میره نشریه هواپیما ها رو میخره. دوست داری، میدونی چی میگم، اون میره دنبال این فضا.
خب
بعد اینا میبینید که مثلا فرض کنید که تو اون ماجرا ذریب هوشی داره، شما مثلا فقه رو خیلی خوب میفهمی و خلاقیت تو فقه داری، که اون اصلا نمیتونه حتی یه کلمه‌ای که شما میخونی رو چیکار کنه، بخونه و بفهمه. میگه اصلا چجوری تو داری اینو تجزیه و ترکیب میکنی این متن رو؟ میگم بابا تو هم هوشت خوبه، تو هم که ریاضیت خیلی خوبه. میگه آره ریاضیم خوبه، ولی اصلا یعنی چی داره تفاوت رو ایجاد میکنه؟ بعد اون نونوایی هم که توی نونوایی داره به اون شکل شما میبینی داره نونو میکنه توی تنور، فکر میکنی که خلاقیت شما رو نداره یا هوش ریاضی اونو نداره، در حالی که چی باعث شده تفاوت ایجاد بشود؟ این مسیر است. شما آخر داری محصول آدم 30 ساله رو میبینی، فرایند رو نمیبینی که تو خونه چه صحبتایی بوده، چه ماجرایی بوده و الاخر. بفهم یه ذره بلندتر بگیم بشنم این صداتون. بله.
بعد
بله. اگر بخوایم، اگر بخوایم توانایی یادگیری همه چی رو داریم. منتها شما نمیری نجاری یاد بگیری، خوشت نمیاد. گرد و غبار اون کارگاه نجاری رو.
منم گفتم مسئله اصلی که به نظرم شما دارید بهش اشاره میکنید برای برنامه‌ریزی یا هر چیزی که به استعداد یا هر چیز دیگه مربوط باشه که بخواید، اون طلب است. اون چیه که آدم باعث میشه که از یه چیزی خوشش بیاد یا یه چیزی بدش بیاد؟ من از فلان چیز بدم میاد، فلان چیز خوشم میاد، چیکار کنم از فلان چیز که لازمه خوشم بیاد، از اون چیزی که لازم نیست بدم بیاد؟
بله، طلب. طلب یعنی همون انگیزش. انگیزش یعنی موتور محرک. موتور محرک من این هستش که بیام طلبه بشم، لباس بپوشم، مثلا مشاوره بدم. چرا این اتفاق افتاده؟ مثلا من تو این فضا قرار گرفتم. شما باید بری ببینید چه چیزهایی دست به دست هم داده که من اومدم این ماجرا رو انتخاب کردم. آیا استعداد من از آقای وحید خراسانی که الان مثلا فقیه هستند و این حرفا کمتره؟ در فقه میتونیم به لحاظ علمی ثابت کنیم که استعداد کمتر نیست. چی تفاوت رو ایجاد کرده؟ اون موتور محرک و حرکت. مگر اینکه من یه آسیبی دیده باشم. این آسیبم چیه؟ ضربه مغزی دیدم یا شوک‌های عصبی یا کلا اون سیناپس‌های عصبی من به لحاظ جسمی و فیزیولوژیک تغییر کرده باشه. چون ما نواحی تخصصی داریم تو مغز. نواحی تخصصی مغز باعث میشه که بعضیا اصلا نورون‌های مثلا فرض کنید که جسم پینه مغز آسیب دیده، آسیب دیدنش به این معنی نیستش که حتما الان خدمتتون هستم. آسیب دیدنش به این معنی نیستش که حتما شما یه حرکت غیر متعارف از فرد ببینید. مثلا ببینید رفتارهای مونگولا رو داره انجام میده، نه اصلا به این معنی نیست. یا سندرم دان داره، نه این ممکنه که در واقع میبینید که واقعا اگر یه اسکن کاملی بشه از مغز میبینید که واقعا یه جاهایی خیلی نورون‌ها فعالیت جدی رو ندارند. مثل این هستش که مثلا خدای متعال مثالای چیزی به ذهنمیت دارم میگم، یه موتور پورشه رو مثلا شما در نظر بگیری که آقا این کارخونه همه رو به این شکل موتور پورشه زده، منتها بعضی تو حینه بعضی از اون قرفه های تولید چی شده؟ سیلندرش آسیبی دیده یا بعد میبینی که این ماشین میگه آقا گارانتی داره 10,000 تا اومدی بیا من چیکار، میگه آقا تو 10,000 تا اول موتور سوخته اصلا، میگه آقا همش که از یه کارخونه درآمد، میگه آقا اونجا یه اشکالی پیش اومد، یه براده آهنی رفته بود لای یه چیزی مثلا یه آسیبی دیده بود، ولی همشون توانایی این که بخوام مثلا این سرعت 300 تا رو برن رو دارن، این توانایی به لحاظ ذهنی و مغزی هست. منتها موتور محرک متفاوت، موتور محرک متفاوت چرا ایجاد شده؟ یه کسی که از اول مثلا تا چش باز کرده عکس با بزرگشو که مثلا مرجع تقلید بود و عالم بود و در و دیوار دیده گفتن این آقا جونت بوده مثلا این امام زمان هم میدیده و این حرفا و تو رو خیلی دوست داشته گفته به دنیا آمد اسم اینو تو بذار مثلا آقای میرفندرسکی، بعد ما مثلا چی شده ما یعنی کلا با خاطرات او با یاد و یاد منم برم اون مسیر. نمیخوام بگم همش این اینها، بگی که آقا طرف باباش مثلا چه میدونم دوز بودم و حتی اومده طلبه شده، ولی بگیم چه ربطی داره. نمیخوام بگم فقط علت اونه، ولی میخوام بگم آجرهایی که تو شخصیت ساخته میشود و آسیبهایی که فرد میبینه یا آسیب نمیبینه مثلا به سلامت طی میشه ماجرا در این مسیر کمک کنند.
اول حرفتون زدید که این مسئله اعتقاد شما،
میخواید
بگید که دیگر روانشناسان این اعتقاد رو
نه اعتقاد شخصی من نه، ولی در واقع دیدگاه های مختلفیه، ما به این جنبندی رسیدیم که این دیدگاه به واقعیت نزدیکتره، در واقع به قدرت انتخاب و اختیار انسان و به مبانی انسان شناسی اسلام هم نزدیکتره. بله اگر بعضی ها واقعا قابل ترمیم هستن، بعضی قابل ترمیم نیست. نه در بعضی از موارد واقعا قابل ترمیم نیست، مثلا یکی از چیزهایی که آسیب میبینه مثلا این بچه‌ای که سرش جای خورده یا نورون‌های مغزی اینها آسیب دیده، می‌بینی کلا اون سلول دیگه مرده از بین رفته.
ولی
میتونه
تو
زمینه
دیگه باز
بله میتونه مثلا، ولی میگه که این دیگه اون قسمت
ما نیت
مثلا دستگاه لیمبیک مغز آسیب دیده، بخش ورنیکه آسیب دیده، بخش مثلا نورون‌های مثلا لوب پیشانی آسیب دیده، آسیبی ندیده که الان نتونه کار انجام بده، داره حرف میزنه کار میکنه، ولی یهو میبینه یه تیک عصبی میگیره، یهو مثلا یه رفقا اینا من الان حرف جامع نمیخوام بذارم توی موضوعی ها، اینا حرفای همش مبانی نوروسایکولوژی و فیزیولوژیک و اینها داره و نمیخوام همه مبانی استعداد رو بچسبونم به سیستم مغز، الان فقط داریم مثال میزنیم. رفیقمون سوال کرد الان خدمتتون هست، سوال کرد که آقا بارش فکری از چه جهت اتفاق میفته، بارش فکری بخشش چیه؟ بخشش تجربیات گذشته است، یعنی بارش فکری یه بخشش مرتبط با این استعداد هست، ولی اگر فرد ناسالم بارش فکری داشته باشه ممکنه منجر به بدعت در دین یا راهکارهای نامتعارف بشود، چون بارش فکری کسی سودمنده که سلامت روان رو داشته باشه. من یه آدمی هستم یعنی مثلا دیدین کارتونایی میسازن که بچه‌ها شب خوابشون نمیبره یا مثلا اصلا مدل ذهنی بچه عوض میشه، واقعا این ساخته پرداخته نمیخوام بگم همشونا، بخشی از اینا یعنی ساخته پرداخته یه آدمی که خودش سلامت روان نداره، حالا تو بارش فکری و مثلا خلاقیت به خرج داده، یه کارتونی ساخته که مثلا خیلی خیال پردازی عجیب و غریبی توش هست، ولی لزوما هر بارش فکری هم مفید نیست، مبتنی بر سلامت روان فرد، هدف گذاری سالم و درست و اینهاست. و الان من میخوام مثلا فرضون از طریق قرآن اسلام رو نابود کنم، خب میام مکتب داعش رو را میندازم و 4 تا آیام کنارش میشینم و بارش فکری میکنم از اینکه فقتل المشرکین کافتن کما یقاتلون و کم کافتن، حالا دیگه نمیرم به آیات دیگه هم نگاه بکنم، میام مثلا از این مسیر بفهمید.
شما میگید تفاوت یعنی
گوش ها
همه با همین یکسان، تفاوت در نوع
انگیزش،
نوع خواستن. باید ما میشه این
فرض رو
بگذار یه نفر همه چیز رو بگذار بله مثلا همه کار انگیزه داره
بله
چهاره این جمعه نده
حالا برفقا ببخشیم، ما چون حرف اصلیمون الان بحث روش پژوهشه، سوالاتون سوالات خوبیه ها، منم اینجا یه وقت جواب میدم بعد یه هر مینی یه تیکه از حرف رو میزنم، بعد شما هم خواهش میکنم اینو تو فضای بحث اینجا مون در نظر بگیرید، چون بعضا من شنیدم مثلا یه تیکه از بحث رو که حاشیه یه بحث دیگه بوده، رفیق ما رفته مثلا یه جای دیگه مطرح کرده، میگم ما اصلا در مقام بیان کامل اون ماجرا نبودیم، ببینید تقریبا 30% آدم ها 20-30% آدم ها یه آسیب هایی رو دیدن، پس در واقع این حرف من مربوط به 70% آدم هاست. 70% آدم ها سطح هوشیه، سطح توانمندی های هوشه در واقع مساوی دارن، تفاوت در انگیزشه. انگیزش یه سازه است. سازه که میگیم یعنی که یه سری چیزایی اون انگیزش رو شکل داده. فقط به این نیستش که الان شما یهو تو کلاس اراده کردی که من فلان چیز را میخواهم پس تمام. انگیزش یه سازه است، یعنی مؤلفه های شناختی و عاطفی و رفتاری داره. عاطفیشو مثال زدم به تابلوی با بزرگ مرجع تقلید مثلا طرف که مثلا یه حسی براش ایجاد شده. تجربه های خودش چی؟ حالا همین طرف با بزرگ تو تابلو هست، ولی رفیقش چیه؟ یه گل بکشه، نمیدونم با چند تا دختر ارتباط داره، نمیدونم فلان این حسات. باباش هم مثلا تو بازار کلی سر مردم کلا میذاره، یعنی داره دروغای بابا رو میبینه. رفاقتاش اینجوریه، یعنی فرایند انگیزش رو کامل در نظر بگیرید. الان حرف ما تو این کلاس بحث موضوع مثلا روانشناسی استعداد نیست، هی تو ضمن بحث اون یه چیزی پیش اومده رفتیم سراغ این موضوع داریم صحبت میکنیم، درست شد؟ جای مطالعه داره، خود همین میشه چی؟ یه مسئله. خود این میشه مسئله. مسئله شما رو اگر تو ذهن شما مسئله ایجاد بشه، یه حرکت شخصی ایجاد میکنه برای اول در مرحله اول گردآوری اطلاعات و بعد در واقع این که یه بارش فکری داشته باشی، یه انتخاب درست. همه اینا هم در علکی نیست، یعنی بین این چرخه ها در واقع باید یه حرکتی اتفاق، نه اینکه حالا هر کدوم خاصی انتخاب کن، به بارش فکری کردیم ریختیم رو میز و تو هم هر چی دلت خواست انتخاب کن. نه، این خودش یه فرایندی داره تا به انتخاب راه حل مناسب برسه. من همجور ذوقم گرفت بگم موتیویشن مثلا، چه میدونم اینتلیجنس، من هوش انگیزشی، موتیویشن مموری مثلا، هوش چی، حافظه انگیزشی. چون من نه شخص من جان باز، بر اساس یه سری مطالعات قائل به این هستیم که حافظه هم انگیزشی است. یعنی شما اون چه که میخواهی در ذهنت نگه میداری. بعد میگه که خب من اینو چقدر حفظ میکنم یادم نمیمونه. اونو از یه طرف دیگه میبینم که تو چقدر مثلا اطلاعات گوشی یا انواع مثلا شماره ها و انواع مثلا اسامی و انواع مثلا که تو کدوم خیابون پاسداران چه کافه‌ای هستش و چه چیزی نیست و کجا تو کدوم شهر کدوم خیابونش چه ماجرایی هست، چطور اینجا حافظت خوب کار میکنه. ولی چیز دیگه ای رو چرا؟ چون اون انگیزه شو داریم. ما یه بنده خدایی بود اون موقع تو مدرسه، مثلا موبایل این چیزا نبود، تلفن‌های همین چیز بود، پیج می‌کرد تلفن، یعنی تلفن خونه یه چیز داشتیم مدرسه معصومیه. بعد نابینا هم بود، آقای اسمی بود اسمش اسمی بود. بعد این بنده خدا میگفتن حدود 40,000 شماره تلفن حفظه، یه چیز عجیب و غریب. اصلا دفتر تلفن استان قم بودیم. جدی میگم این که میگم، مثلا شما میگفتی آقا زنگ میزدی میگفتی آقا مثلا خونه آقای طوسی، میگفت آقا 22-80-11-70 مثلا خونه آقای مثلا میرزایی آقا فلان. یعنی این تعجب میکنه آقای طوسی با این شماره رو چجوری این حفظ کرده. بعد یه وقتی قم ازش یه تقدیری کردن، مخابرات قم، مثلا خب یه آدم نابینایی که چی شده به قول معروف. خب اون وقتی که توجهش متمرکز به یک ماجرایی است و این کار رو به قول معروف میتونه. بله بله، اگر که تو علاقه شداشی میتونستی شما بتوبن باشی. سلیقت یه جور دیگه میساختی، نمیگم این اون میساختی، ولی نوآوری بتوبن رو در ساخت اون مثلا ملودی و اون آهنگ داشتی. همون که خیلی دیگه هم اینو داشتن، فقط بتوبن که نبوده که، همین آهنگ از کرخ تاران که خیلی هم قشنگ هست، آقای انتظامی ساخته، خیلی هم آهنگ قشنگیه. یعنی مثلا اونم خلاقیت دیگه، درسته؟ آیا فقط مثلا فلان کس آقای فروید توی روانشناسی نظریه پردازه، مثلا آقای فلانی و فلانی رو نمیتونن باشن، چرا اون میزان اصلا براش مهم نبوده که بخواد به ناهوشیار فکر بکنه و براش تولیدی داشته باشه؟ حالا خلاصه حرف همینه رفقا، کسانی که البته در همه این توانمندی ها با تمرین، با تکرار، با مثلا توجه بیشتر اضافه خواهد شد. یعنی قطعا مینیاتوری که مثلا 50 سال پیش آقای فرشچیان کشیده با اون چه که الان تو سن 80 سالگی میکشه چیه؟ متفاوت. اون خطی که آقای امیرخانی مثلا 1340 نوشته با خطی که 1380 نوشته اون تابلو، چرا؟ چون تکرار، تمرین بیشتر و باز توجه میبینی خلاق‌تر شد. اون ماشینی که مثلا کارخونه فیات مثلا در سال 1940 طراحی کرده با اون چی که الان همون مهندس طراحی میکند چیه؟ متفاوته، چون تمرین، تکرار، توجه بیشتر، مسائل جدیدتر. آقا اون ماشین یه شبیه قوطی کبریتی بود که فقط در داشت باز میشد میرفتی میشستی رو صندلی دیگه. 16 تا سنسور مثلا گرما و سرما مثلا اون صندلی نداشت، اصلا ایربک معنا نداشت، ترمز به این معنا اصلا عنوان نمیشد، فرمان هیدرولیک من چیز نبود. ولی بر اساس هی پیدایش مسائل جدید میبینید که ورژن این صندلی چی میشه، ورژن اون ماشین تغییر میکنه. پس لذا چرا تولید علم دینی نداریم؟ چرا؟ جواب بدین رفقا. یکیش این جوابه دیگه. چی؟ احساس نیاز نمی کنیم،
چون به این تجربه کنیم که هر زمانی نوع شیوه گفتار رو مردم فهم کنیم. مثلا الان اینستاگرام و اینا هاست و مثلا این مثلا واتساپ یه رومانی که اگه موقع گفته از این مدل معرفه بکنم ما این مدل رو یاد بگیره.
زمینه رو نمی شناسیم، پس در واقع شناخت دقیق نداریم، پیشینه رو نداریم، اصلا اعتباری برای پیشینه پژوهش قائل نیستیم. نمیریم ببینیم آقا اونا چی گفتن، یا ضعف چیز داریم، میگیم آقا هر حرفی بوده آقای مصباح گفته دیگه. خب این در واقع حرکت برای این که من یه حرکت جدیدی رو انجام بدم اتفاق نمیافتد. ما مؤسسه امام خمینی درس میخوندیم و این در واقع متون آیت الله مصباح رو پیش میبردیم. خب اون موقع تصورم این بود که خب کامل ترین متن الانم تصورم همینه، ولی واقعتش من جدیدن دوباره شروع کردم یه دور اینا رو خوندم، شروع کردم حالا با مداد کنارش یه وقتی حاشیه زدن، میبینم که واقعا میشه این مسئله رو از یه زاویه دیگه هم نگاه کرد. این به معنای توانمندی بیشتر من نسبت به ایشون نیست، به این معناست که اگر شما بخواهی میتونی مسائل جدید رو راجعش فکر بکنی. قطعا در واقع آقای مصباح از اون زاویه نگاه کرده. تو کتاب اخلاق در قرآنش مثلا فرض کنید که موضوع ارتباط بین فردی رو اینجوری توضیح داده. الان ما می‌بینیم که مسائل جدید داره تولید میشه. درست شد؟ الان غیبت داره مثلا مسائل جدید داره تولید میکنه. موضوع غیبت مثلا تو بحث اخلاق منظورم. خب اینا نشه.
بله. اما اون که بحث این رو اعلام کردن مسائل مشکلی مخاطره اون به اون نیست که فرد علاقه داشته باشه که محتوای جدید تولید کنه. این که هم صحبتی که باش درس نشه در مورد سطح دیگه داره. اما زمانی که خانم مریم میگه که دنبال این نفر فرد که دنبال این نفر دنبال محتوای جدید دنبال تجربه شده
بله. مثل این که الان ببین شما تو بازار همیشه 11-2-0 ارائه بدی، میگی مشتریاش دیگه کمه دیگه. یعنی وقتی همیشه اینطوری مواجه شدیم مخاطب ما، ولی مخاطب ما انسانه، 8 میلیارد انسان رو کره زمینن که اینها مسئله معنا تو زندگی رو دارن، استراب مرگ دارن، افسردگی دارن، مشکل ارتباط دارن، مفهوم عشق رو خوب دریافت نکردن، نمیدونن که نیاز اقتصادیشون رو چجوری جواب بدن. یعنی ما نیاز اونها رو نمیدونیم، اونها رو جز مخاطبین خودمون نمیدونیم. ما میگیم مخاطبین اون همینه هستن که پای منبر اومدن و روزه خوندن و گوش دادن و حالا مثلا ظاهرشون هم مسلمونه. اینا همون کسانی هستن که پایبند فعلا به همون 11-0 هستن. یه دسته بباشه من اینو جواب تکیم. این به معنای این نیستش که ما بی مهابا وارده یک سری بارش فکریایی بشیم که سر از بدعت در دین در بیاریم. من اصلا حرفم بی چارچوب نیست، حواستون به این باشه، ولی صحبت اینه که مسئله یابی مردم، الان مردم آمریکای لاتین گرفته تا شهر نمیدونم کشور میامار، هر جایی که شما بگید در واقع اینها چی دارن؟ نیازهایی دارن، مسائلی دارن. سلام علیکم، احوال شما. این مسائل و نیازها رو ما باید بتونیم خوب شناسایی بکنیم که در گرو این مسیر دیگه. درست شد؟ این که قائل نیستیم یعنی شروع چی؟ یعنی میگه که احساس بی‌نیازی، حالا یه حرفی رو این آقای چیز تو روانشناسی میگه که احساس بی‌نیازی مساوی مرگه. حالا من نمیدونم این روایت رو میشه ترجمه این ماجرا گرفت که وقتی که دیگه اند انتهاء الامال بلغ الاجال، یعنی وقتی که دیگه آمال و آرزوها تموم میشه، وقت چی میرسه دیگه، یعنی شما کاری نداری وقتی که احساس بی‌نیازی میکنی، لااقل یعنی مرگ مسیر علمی دیگه. پس در واقع یک پژوهشگر باید احساس نیاز رو چه کار بکنه؟ تولید بکنه. چطور اون تجارتگر موبایل ولو شده با احساس نیاز کاذب هی ورژن جدید گوشی تولید میکنه که مخاطبش رو چه کار کنه؟ حفظ کنه، بگه آقا من نمیخوام بازار موبایل از دست بدم، باید یه چیه تغییری توش بدم، یه آپشنی بیارم که شاید 1000 آدم هم از اون آپشن استفاده نکنن، ولی کار نیازسازی جدید. حالا من میگم تو عرصه دین و مطالب مربوط به خودمون، واقعتش ما انقدر نیازهای واقعی داریم که هنوز نوبت به این نرسیده که نیازسازی کاذب بکنیم. این نیازهای واقعی رو باید بتونیم شناسایی بکنیم. من صداتون رو خوب نمیشنم، ببخشید. یه ذره بلندترم بگید. آقا این
که ما بگیم مثلا
خوب نفهمیدم منظورت، ببخش معذرت میخوام. یعنی شما منظورتون اینه که ما به مخاطب کاری نداشته باشیم، بریم سراغ، یعنی بدون در نظر گرفتن مخاطب واقعی بریم سراغ نیاز؟ من خوب اینو متوجه نشدم منظورت.
ده
خب نه کلا تو دین ایشون گفتش که تو کل
ایشون گفتن که احساس نیاز میشه، چرا؟
چون مخاطب کمه.
حالا من چی میگم؟ من نظرم اینکه ما نمیتونیم نگاه کنیم که آیا مخاطب تصدیق دارد. ما باید ببینیم یک کاری از ورایی انجام بدیم که مخاطب جذب بشه.
درست میگی، یعنی که در واقع ما بریم، من حالا پاسخم به صحبت ایشون بود که شما فقط به این عرصه دینداران ظاهری نگاه نباید بکن، شما بگید نیازهای جامعه چیه، نیازهای انسان چیه، نیازهای یعنی از مسیر نیاز، از مسیر نیاز سنجی بیاییم به چی؟ به تولید فکری، به مطالعه و تولید کار پژوهش. مردم به چی علاقه پیدا میکنن؟ به چیزی که پاسخ بده به نیازهاشون، نه چیزی. شما بگید دیگه ادامه بحثمون مطرح کنیم. بعد یعنی وقت اون تموم شد دیگه.
بله.
من می‌خواستم دو سه تا کتابم رفقا ببخشید. حالا ان شاءالله باز تو جلسه بعدی سوالا رو بپرسید. این حالا یه بحث مقدماتی بود برای اینکه تو حالا هوای بحث پژوهش قرار بگیریم. انشالله یه سری کتاب آوردم که اینا رو دیگه نرسیدیم این جلسه براتون معرفی کنم. انشالله جلسه بعد خدمت برسیم به کلاس بعد. صلوات علیه.